مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. بعد اهل الطيبين الطاهرين المعصومين صيام الله في الفطر العرسي وفي مع المخلصين تترابين. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در آیات سوره مبارکه توبه بود و عرض شد که اینجا خب عمده صفبندی با صفبندی در واقع کفار و مشرکینه و دیگه تمایز جدی که در واقع شبکه اجتماعی امت اسلام میخواد با در واقع مشرکین و کفار و اینها داشته باشه و در این حال با در واقع اهل کتاب اونهایش که حالا پذیرش این عهد و پیمان رو کردن ارتباط داشته باشه ولی با مشرکین از اهل کتاب هم اینجا باز اون صفبندیه در واقع اتفاق میفته دیگه که اگر دقت بکنید توی این بعد آیات دیگه 27 به بعد که حالا اون بسس و منزلت لا سکینت و علی رسولی و علی المؤمنین منزل جنون لم تروها و اینا که خوندیم دیروز تا میرسم به این آیه 28 که یعنی از این آمن و این نمر مشرکونه نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد ما من قازا خفت و معیدتن فسوفه یقنی کم الله من فضله انشاء ان الله علیم و حکیم که خلاصه آره این اهل شرک نجسن و دیگه اینها رو نزدیک مسجد الحرام نگذارید بیان نزدیک من مسجد الحرام هم دیگه همون حرمه دیگه محدوده یه در واقع حرامی که دیگه تو خود درش با اون شرایط خاص بعد اتفاق بیفته اون محدوده رو در واقع میگم نذارید مشرکین وارد بشن بعد از امسال و این خفتم عیدتن اگر ترسیدید که مثلا اونا اگر نیان چه میدونم رابطه باشون نداشته باشیم تجارتمون کساد میشه میدونم خورد و خوراک پیدا نمیکنیم چون مکه یه حالت چیز داشته دیگه مکه یه حالت در واقع تجاری داشته بیشتر یعنی زر و تولید و اینا تو مکه کمتره برخلاف مدینه که خب بیشتر زر و تولید و اینا توش پر رنگه وقتا این مکی ها بیشتر با همین تجارت در واقع روزگار میگذروندن و این توریستی بودن توریستی بودن مکه و اینا براشون موضوعیت داشت واقعا به خاطر این قرآن میگه که آره اگر ترسیدید از این قطعی روابط نترسید فسوفه یغنیکم الله من فضله در سوفه ها یعنی حالا حالا یه خورده جد و جهد و اینا هست میخواد ولی بالاخره فسوفه یغنیکم الله من فضله ان شاء الله علیم و حکیم یه خلاصه از فضل پروردگار سهم هست در واقع شما بی‌نیاز میشید در آینده ولی خب نترسید بعدم که دیگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صابرون حالا اهل کتابی که ایمان به پیامبر و معاد و در واقع این شعائر الهی این حرمات الهی و اینها ندارن و به دین حق گرایش پیدا نمی کنن اینا اشکال نداره تو جامعه شما باشن ولی در واقع حتی یوت الجزیه تعنیدن و هم صابرون متو شرط این که در واقع جزیه پرداخت بکنند و حالا به یه شکل در واقع چی میگن صابری هم این جزیه پرداخت بشه به خاطر همون نکته که عرض کردیم دیگه که این شبکه روابط اجتماعی اونها تو دل جامعه ایمانی مرتبه پایین تر در واقع قرار میگیرن به خاطر همین باید حتما اون ولاها و ولایت ها بالاتر از در واقع به لاولایت مثلا اهل کتاب و اینها باشه حالا اینکه مثلا دیگه میزان صابر بودنشون چقدر باشه جزیه چقدر باشه اینا دیگه همه احکام حکومی حاکمه و دیگه رو طبق مصالح امت و مصالح جامعه و اینا میتونه بالا پایین داشته باشه به هر حال دیگه یعنی دست دولت اسلامی بازه برای اینکه میزان جزیه یا میزان این فاصله اجتماعی رو دولت مشخص کنه و بعد هم همین شرک اهل کتاب و اینها رو دیگه مفصل بیان میکنن که قالت الیهود عزیرون ابن الله قالت النصارى المسیح ابن الله و دیگه الان اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اینا پیروی از در واقع احبار و رهبان کردن حالا اینم باز نکته مهمیه ها این در این که ما هم تو آیات قبلی اون لولا یلحاقهم الربانیون و الاحبار و اینها رو داشتیم که یه جایگاه ویژه‌ای در واقع برای علما مطرح میکرد، درسته که گفتیم تو روایات خودمون هم وجود داره که خلاصه مجار الامور علا عید علما و اینها، ولی در این حال نباید رابطه بفرمایید عالمان با مردم یا حتی رابطه حاکمان با مردم رابطه ارباب من دون الله باشه. درست شد؟ این هم باز به نظرم بحث خیلی جدیه که درسته اینها یه ولایی بر امت دارند، یه حق دیگه، حق اجتماعیه، واقعا ولا دارند، میتونن هم مردم هم حاکمیت رو هم معروف کنن، نهی از منکر کنن و این واقعا یه جایگاه ویژه اجتماعی براشون رقم میزنه، اما نباید این به استضعاف جامعه منجر بشه، به استخفاف جامعه منجر بشه. درسته، بلکه این جایگاه ولایی که برای حاکم یا برای عالمان دینی، برای نخبگان و خواص داریم قائل میشیم، این باید کمک بکنه به اون استخلاف اجتماعی، به اون تکامله درکه چه بشه. لذا رابطه نباید تبدیل دوباره بشه به یه رابطه تابوت دینی. درست شد؟ حالا اینو تو بحثای حکمرانی اگر خاطر دوستان باشه بحث کردیم قبل که اون تو مقطعی که ادبیات روشنفکری و اینها شکل گرفت، حالا چه روشنفکری سکولارش چه روشنفکری دینی، خب یکی از معضلاتی که تو امت اسلام ها داشتیم استبدادهامون بودن دیگه، استبدادهای خلفا و شاهان و اینها توی دولت ها و ملت های مختلف جهان اسلام. باید همین روشنفکران یه بخشی از ماجرا رو گذاشتن سر مبارزه با این استبداده. حالا بعضی از این روشنفکران توجه به استعمار هم داشتن، بذاری استعمار ستیزی هم مثلا تو برماشاتشون و کلامشون پر رنگه، مثلا سر جمال و اینها. یه سریشون نه دیگه اصلا استعماره رو خیلی توجه نداشتن یا خیلی بد نمیدونستن یا اصلا میگفتن استعمار بیاد ما رو از دست استبداد خلاص کنه. زیاد چه حالتی هم مثلا بود دیگه که اینا پناه میبردن به استعمار برای اینکه بیا این خلیفه عثمانی رو بردار. اصلا اینجوری شد استعمار رفت و پاچمون دیگه. یعنی یه جورایی خود متفکری و روشنفکران ما فضا رو باز کردن برای غرب و الا غرب اینجوری هم نمیتونست بیاد. متوجه شده شد این از ترس چه میگم از خول حلیم افتاد تو دیگه، ما هم از خول خلاص استبداد افتادیم تو دیگه استعمار به یه معنی. خب حالا از اون روشن فکرهای دینی ما چیکار کردن؟ روشن فکرهای دینی ما گفتن خب استبداد اینا بده حل، اما با حکومت دینی میتونیم استبداد دینی خوب درست کنیم. خب این ذهنیت هست دا. مثلا وهابیت دقیقا همین ایدش که ما در برابر اون استبداد طاغوت بایستیم، درست شد؟ و از این ور مثلا حکومت دینی بشه یه حکومت دینی مستبد. دقیقا که چه شد؟ یا بعضا عرض کردم دیگه تو بین متفکرین خودمون هم این بوده، مثلا فرض رو دهه 70 مناظره مشهور و همیشه ارجاع میدم، یه مناظری هست، حالا اسم ببریم دیگه معلومه، یه مناظری هست بین آقای تاج‌زاده و آقای قرنی ها، محسن قرنی ها کلا اینجوری شده. آره دهه 70 مناظره داشتن، بعد اونجا تاج‌زاده میگه بلدفقی استبداد داره. درست شد؟ حجمه این که اصلاح طلب ها اون دوره رولت فقی داشتن با این ادبیات بوده که رولت فقی استبداد و حالا بعد هم شنده میدادن با عبارت های مرحوم نائینی و عبارت های مرحوم آخوند و اینا که اونا هم گفتن که استبداد دینی بدترین نوع استبداده. درسته شروع شد؟ عبدالرحمن کواکبی دیگه، یعنی اول تمایل استبداد کواکبی اینو مطرح کرد که استبداد دینی بدترین استبداده، استبداد علم و استبداد سیاست و استبداد مثلا فرض کنیم چه میگن صنعت و تکنولوژی و اینا همه ریشه در استبداد دین داره. این حرف مال تبایی و استبداد عبدالرحمن کواکبی با درن خیلی در روشن فکرهای ما متأثر از اون این حرف رو داشتن، درست شد؟ مثل نایینی، مثل آخوند و دیگر. با خاطر همین تاج‌زاده و اینا تو دوره اصلاحات حجمشون از این قبیل بود که اولت قبیل استبداده و استبداد دینی هم بدترین نوع استبداده، درست شد؟ و اینطور آقای قرمیان تو پاسخ چی اومد گفت؟ اومد گفت آقا نه، ما دو نوع استبداد داریم، استبداد با دلیل، استبداد بی دلیل. ولت فرقی از استبداد های با دلیل و موجهه. مثلا میخوام بگم این همچین خانشی که انگار مثلا ما اگر تا طاغوت رو برداشتیم، دین رو گذاشتیم اونجا، پس حق دیگه استبداد داره. نه این نیست. درست حاکمیت دینی در واقع مطلوب شارع و موجه، درست حاکمان ولاء دارن بر جامعه، درست علما و احبار و روحانیون و فقها، حالا به تعبیر خودمون فقها بگیم، اینا ولایت دارن بر مجاری و امور و بر جریان حاکمیت، اما این مهمه که اتخذوا احبارهم و روحانهم اربابا من دون الله. درست خود این در واقع ولایه نباید به استبداد منجر بشه، خود این ولایه نباید به استخفاف جامعه منجر بشه. و یه روحیه علافه دو طرفه هم هست، یعنی هم خود اون حاکمان بفرمایید حق استبداد به رأی ندارن، درست شد، و هم خود مردم حق پذیرش این استبداد رو ندارن. این هم از زیر بار این استبداد داره. میشنم از من دو طرفه این تکلیفه میگه آقای
نزمان تعبیرهای شبیه بایدان داشته مثلا؟
نه من خدایش اینجوری من به آقای نزمان بحث نسک و نخ رو داشتن که آقای نزمان فرقی اصلا انتخابی نیست، انتصاب دقیقا شخصم در واقع انتصاب پیدا میکنه، اینو داشتن. اما انصافا از دکتر نزمان رو این ورق از دیگه بیشتر چون یه به طیف مثلا روشنفکری نزدیک بودن، که نه اتفاقا مثلا باید تو معقولیت درست بحث رو میبردن روی انتصاب الهی، ولی بعد میگفتن که خواست مردم واقعا تو معقولیت محسره، مردم اگر نخوان، حتی اگر توی حاکم منصوب من قبل الله هم باشی کاری نمیتونی ببری جلو، لذا حتما باید خواست مردم، اراده مردم اینا رو تو لایه معقولیت ببین. این تنها دعوای بابای نسبایی بود که این اراده و انتخاب مردم فقط تو مقبولیت تأثیر بذاره، برای اینکه کار کردی نگاه کنیم بهش و تاکتیک باشه به تعبیری، درست شد؟ یا اینکه نه، این اراده و انتخاب مردم رو خود مشروعیت هم به نحوی مؤثر کرد. من خود این دوگانه مشروعیت مقبولیت رو رعزم میدونم ها، یعنی خود این دوگانه مشروعیت مقبولیت مال اون سیاسی غربه، تو پارادایم ماها شاید یه طور دیگه بشه داستان، صورتنش اصلا کلن عوض بشه. خب؟ اما فعلا چون اون هنوز اصطلاح سازی نشده، درست شد؟ اون فضای مطلوب خودمون، اگه بخوایم تو این دوگانه مثلا دسته بندی بکنیم، ما بگیم نه، این در واقع انتخاب و اراده مردم رو مؤثر در خود حتی اون نسله، خود حتی اون در واقع چه میگن تعیین توسط شارع، حالا اسمشو بذارید شما مشروعیت مثلا، حالا بهتره اسمش خیلی دعوا نداریم. خب یعنی خیلی ساده بخوام بگیم خود خدا هم راضی نیست حکومت حق استبدادی بره جلو. این مزرعه اینه. یعنی خود خدا راضی نیست. اینو حالا تو علوم سیاسی بهش بگن مشروعیت یا نگر مشروعیت. باش خیلی دعوته تو این دیگه. خب چون تو اشروطه همینجوری رفت سر کلا سر اون دیگه. این مشروعه رو گفتن. آخوندا فکر کردن مشروعه یعنی شرعی. بعدا دیدن نه، با مشروعیت تو علوم سیاسی یه چیز دیگه است. مشروعیت علوم سیاسی هیچ ربطی به مشروعیت و شرع و اینا نداره اصلا. بخاطر این مشروعیت معمولیت تو دوگانه علوم سیاسی یه طوره، تو ادبیات ها ممکنه یه طور دیگه باشه. ادبیات ما خیلی لوریشیم میشه دیگه که آقا خود خدا راضی نیست، تو بری با استبداد حکومت کنی. محصول مدیده حالا هزدار دولا بسما اینو نمیگو، آقای بسمان گفت نه، خدا راضیه تو حکومت بکنی، اما برای حکومت باید نظر مردم رو جلب بکنی، چون کارآمد نمیشه، چون مختل میشه آخرش. یعنی آقای بسمان کار کردی داره میبینه، ما میخوایم ببریم تو خود مثلا فرض کنید اون نسب الهی و مثلا مشروعیت بخشی الهی و این حرفا. خب حالا عرضم بود که مثلا دو طرف بعد، چه حاکمان و چه مردم، مکلفند که جامعه به سمت استخفاف و استضعاف و رابطه ارباب رعیتی نره. هم مدل حکمرانی ما باید به گونه‌ای باشه به اون سمت نره، هم مردم نباید بپذیرن حتی اگر حکمرانی به اون سمت نره، مردم باید مقاومت کنن. این هم به نظرم خیلی مهمه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون یریدون ان یطفئوا نور الله و افواهم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بعدم دیگه همین بحث علمای یهود و نصارا رو میاره با همین استبداد هم هست. دقت کنید دقیقاً شاهد همین استبدادیه که اتفاق افتاده. میگه که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اینا خیلی دلالت داره برای حکومت دینی ها. تجیزش این درسته داریم پوش بدیم به احبار و رهبانیون، ولی دلالت های جدی داره که شما اینطوری لشید. یعنی این خطاب اول و به ذات به ماست، این که به علمای رهبانی رهبا که نمیخونن اینا رو، ما میخونیم اینا رو.
اتفاقی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت هم هست گفت این همه داده بود حضرت موسی و یهود گفته بله.
اینا همش کتاب شماست که شما اونجوری نشید دیگه. برداشت
واقعا این تلخی نیست.
حالا فیلم رو مثلا قرآن داره داستان میگه دیگه، تاریخ میگه
تمام شد
لفظ دیگه. اونا رو میگه تو سوره جمعه همچین میگیم مثلا مثلا لذیل ها بلود نوراس و لم یعمد که مثلا الهوار خدا 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 یا ایوه لذیل آمد و اینه کسی را بنا احبار و روحبان لیعکلون اموال ناسب الباطل. و جالبه میگه حتی اموال مردم هم در واقع به باطل مصرف میکردن و یسدون عن سبیل الله. و با در واقع همین بفرمایید اکل مال به باطلی که میشد سد عن سبیل الله هم میشد. و بعد هم این دیگه عطف عجیب قریب که والذین یکنزون از ذهب و فضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. پس هم اکل مال به باطل، هم یسدون عن سبیل الله، هم یکنزون از ذهب و فضه. حالا خیلی از این کنز ذهب و فضه اینجا نفی در واقع سرمایه‌داری نتیجه می‌گرفتن دیگه، که خود کنز ذهب و فضه خودش در واقع حرامه و اینجور تعبیر شده دیگه که بشرهم بعذاب علیم مثلا. خب جای حکیمی و اینا بیشتر از این مفهوم استفاده می‌کردن برای اینکه در واقع بگن آره انباشت ثروت در یک جا از در اسلام مشروع نیست، لذا ادبیات سرمایه داری مثلا مشکل داره، مگر اینکه سرمایه در گردش باشه و تو تولید نقش ایفا کنه، تو شما وقت در اون دیگه مشکل نداره. حتی باز آیه که همون هم باز میگفت باید حد بزنیم، یعنی همون سرمایه آزادی هم که داره در گردش و تولید میکنه رو هم باز آیه حکیم میگفت محدود به حدوده، اینجوریست که یله هر چقدر سرمایهش تو تولید باشه و کار کنه بذاریم اضافه بشه، نه بالاخره مالکیت و خصوصی حد داره،
مالیات بگیریم
حالا با هر طریق دیگه، آره مالیات، زکات، خمس، هر چی اسمشو بذاریم، ولی بالاخره اینا بوده حاکم هم هست، یعنی حدش هم حاکم باید مشخص کنه، یعنی حاکمه که تشخیص بده از اینجا و بعد دیگه شد کنز، یعنی دیگه سرمایه مثلا تولیدی نیست، این دیگه کنز هست که دیگه حالا بحثای حکیمی تو بحثای الحیات و یا چون دیگه نظام اقتصادی ما دیگه خیلی ورود نمی کنیم، ولی چهار پنج جلد الحیات دیگه از جلد بکنم سه هم تا جلد هفت و هشت و پنج شیش جلد فقط همین بحثای اقتصادی یا روایات رو گردآوری کردن، تو نوعاً هم گرایششون اقتصاد در واقع اشتراکی میشه آخر و یه مقدار چپ دیگه در کل، یعنی ادبیاتشون به شدت ادبیات عدالت خواهانه است و چپ هم هست. و حالا توی دوره‌ای هم که با انقلاب خیلی خوبی داشتن یه کتابی نوشتن در مورد هست امام، تفسیر آفتاب بود اگه اشتباه نکنم، تفسیر آفتاب تو مجموعه‌هاشون جلد 12 بود. البته اینکه میگم بود اینا به خاطر اینکه بعدا دیگه خودشون گفتن که این از مجموعه سرور بزید بیرون، من دیگه حمایتم از این انقلاب برداشتم چون این انقلاب خودش مستاق کنز شد و مستاق سرمایه‌داری شد و مستاق غرب مدرن شد و کنز زد و فلانی حرفا، لخواد دیگه هم تفسیر افتار هم دیگه اجازه چاپ ندادن، فکرم آخرین چاپش بعد همین سال 66-64 بعد از اون دیگه چاپ نشد.
زود
چاپ؟ همین رفرند قانون گذاری که دیدن دیگه آره دیگه پشیمون شدن و آره بعد آره فکر کنم به جای اون تفسیر آفتاب شماره 12 شو هر شده معاد جسمانی فکر کنم آمازان دقیق یادم نیست، ولی فکر کنم الان جلد 12 مجموعه آثار فعلیشون شده نماد جسمانی در حکمت فتالیه که فور شده حکم رو بولن فوقی داسته که اثبات ما جسمانی و بسیز تفکیر میخوان انجام بدن دیگه این من عمدن گذاشتن جای دوازده آبی که تفسیر افتاده امام بود خیلی از کتاباشون دیگه این کتاب های متأخرشون خیلی پررنگه دیگه بگن اون چیزی که ما میخواستیم نشد و خراب شد و فلان یا حالا داره ناراحتی داشتن از
قرائتشون
آره چون واقعا آدم فاضلی بود معارضه مثلا عملی آنچنانی هم نداشت متوجه حالا آقایی که خب یه رفاقت حالا از خراسان و مشهد و اینا خب داشتن از اما اوایل درست یه بخشش خب رفاقتیه یه بخش هم واقعا منطق داره که معارضه نداره یه نگاه انتقادی این شکلی داره
فضای چپشون کلا اینجوری
انتقادهاش هم از فضای چپش داره اواسر سام پیدا میکنه دیگه آره دیگه طبیعتا ولی خب چون جریان مثلا سیاسی اجتماعی خاصی هم برندازی نکرده و حرکتی هم نکرده چه دیده ملکی باشه مقابله ایجاد کنیم این حرف ولی خب الان به شدت توی ادبیات دوستان عدالت‌خواه داره پمپاژ میشه دیگه آثارشون داره به شدت کار میشه خونده میشه قشنگ یه مرجعیت جدی فکری داره تعمیل میکنه برای دوستان دارد خواهد
کسی علم بیاد بین کمک کنه خوب از حالت معملی دارد خواهد
بیاد این دو داره رو مرجعیت علمی بگرده یه نگاه آخه باز میگم اگه درست تفسیر میشه سر سامان بدم بد نیست ولی اونا فقط میان گلچین میکنن دیگه یه تیکی از اصلا برد دارن تو یا عد خب اونا گفتم در جریان باشید بخیر اینم فازیستی بعد حالا هر قضیه والذین هم اون واویه که عثمان میخواست برداره دیگه این واو تحریف قرآن این واوه که والذین یکنزون از زهر و رفت ازده که عثمان میخواست اینو از رسول خط حذف کنه که ابوذر با استخون قیام میکنه دیگه استخون سگی تو خیام پیدا میکنه قیام میکنه و میزنه اون کاتبی که واو حذف کرده بود انقدر میزنه تا کلش واو میشه و میمیره که بعد دیگه بهانه میشه برای تبعید ابوذر به رقزه و اینا و باز به یاد برمشریعتی که اسلام بوذری اینه اسلام حقیقی اینه اسلام بوعلی و اینا میشه اینجا فلسفه بگی و اسلام بوعلی و اسلام بوذری و شریعتی دوباره درست میکرد و میگه حالا اسلام انقلابی اینجوری عدالت خواه حق طلب رو تبدیل کردید به اسلام فلاسفه و نمیتونم فرض کنه بدرسی و فرهنگی و اینا که هیچ چیز توش در نمیاد چه دوگانه این شکلی درست کنه امروز کلا یاد چپ ها بخیر حالا بگذاریم حالا این واو محله بس همین واو که این والذین یکنزون الذهب عطف میشه به جای اون در واقع لیقولون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و در جمعه این عطفه رو نمیخواستن اتفاق بیفته که مشروعیت پیدا کنه کنز در واقع عثمان و خاندان عثمان در چه شد؟ به جهت اون دیگه بالاخره بعد یعنی اینجوری میشه که این واقع اگر واقع عطف بشه کنه در واقع سه تا قوت داره بیان میشه ولی اگر این واقع عطفش رو بردارید صفت میشه برای اون قبلی ها دیگه خودش منات و بلاک کلی نمیشه دیگه میگه اون احبار و رخبانی که اکل مال به باطل میکردند و صد در سبیل میکردند اونا کنز زهب و به زهب میکردن همین اما اگر واو باشه یعنی خود الذین یکنزون الذهب و الفضه خودش جزء این فبشه و به عذاب العلی به خودش استقلالا یه منات یه ملاک است اون
قبول تفسیر
بر آره تو آخه چون آخه مشهور باز نمیگم تو اول قرآن باید بحث بشه ولی اون چه که مشهوره اینه که تجلی و تدوین قرآن تو دوره عثمان اتفاق افتاده. اگر اینو بپذیریم که تجلی و تدوین قرآن تو دوره عثمان اتفاق افتاد و متاسفانه همه نسخه های دیگه قرآن رو هم همه رو نابود کردن، سوزوندن، یعنی به کلک هم سوزوندن، یعنی گفتن بیارید تعدیل بدید که ما برای کار پژوهشی و کار تحقیقات به زبان امروزی بخوایم بگیم، کار نسخه نگاری و کار پژوهشی رو نیاز داریم اینا رو درست شد. بعد که گردآوری کردن جمع کردن دستور دادن همه رو بسوزونن که همه رو سوزوندن به درجه نامردی دعوا گرفتن قرآن مردم رو آتش زدن فقط نسخه امیرالمومنین باقی مون نداد دیگه امیر مقاومت تا آخر نداد نسخه همچنان موند که آره دیگه انشاءالله احکام واقعی اسلام رو دوره امام اعظم آگاه بدار اونجا میفهمیدن واقعا خودشش باش چون اونجا میگه کامل شأن نزولها و تفسیرهای پیامبر هم همه ثبت شده نسخه امیرالمومنین فقط قرآن نیست تفسیر پیامبر از قرآن هم هست، کل بقایع در واقع تاریخی و شهر بزرگ‌ها و اینا توش هست متوجه. و اون رو امیرالمومنین نگه داشت، تحویل نداد، ولی خب توی تدوین هم همکاری داشته باش. حالا این که شیعه مثلا چیز داره، حمایت داره به این قرآن ها، به خاطر اینکه معتقد که امیرالمومنین خودش تو گردآوری مشاور بوده و مؤثر بوده رأی نظرشون اینها، و مرتعید امیرالمومنین هم شد آخر سر این قرآن. بذار قریبش رو از این جد درست میکنن دویم. و آره دیگه، چون تو نسخه نگاری عثمان بوده، این حصر واقع خیلی میتونست دیگه راه کشا باشه براشون، و هم بعدها هر حاکمی میتونست بیاد و یه واقع دیگر بزنه و متعزه شدش داستان میشد دیگه. ابوذر صالح به وقت قیام کرد خود بشه. حالا بعد دیگه حالا میاد جلوتر و تا میرسه به این ماه‌های حرام و اینا رو احکامش رو بیان می‌کنه. و دوباره آیه چهه بله الا تنصرو و فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار. یه نصرت‌های الهی از بدو هجرت تا در واقع این جنگ‌هایی که اتفاق افتاد و اینها رو اجمالا اشاره می‌کنن که خب این آیه هم خیلی محل بحث دیگه بین شیعه و سنی که الا تنصرو و فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یبول صاحبه لا تحزن. از این آیه میخوان فضائل خلیفه اول مثلا به دست بیارن. معاذ الله اینجوری میگن، میگن از یبول صاحبه لا تحزن، اون ابوبکر به پیامبر دلداری میداد که مثلا لا تحزن این حرف رو
آره دیگه مردن
با هم اندام اونا اینجوری برن. ولی خب بعضی از خود اهل سنت هم اعتراض کردن و چون این توحید به پیامبر یه چیز بس فرغوزی چیه و اینا، مثلا بعضی از خود اهل سنت هم دارن که او اینجوری برانا کنید آگر این خود پیامبر خود سال لا تحضر الا الله هم داشت میبرد، داشت برن ترس میبرد یا برد این داری جمعه آنه لحنی رو فکر کار داری بازه لا تحضر الا الله هم بعدا فنزل الله سکینته و علی و ایده او به جنود لم ترمها و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا و کلمت الله هی العلیا. حالا بیشتر بخاطر این زیدش عرض کردم که و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، درست شد؟ که خدا تعالی کلمه کفار رو کلمه سفلا قرار داده و کلمت الله هی العلیا. حالا این کلمه اینجا یعنی چی دقیقا؟ دیگه لازم شد بمونه برای جلسه بعد، ولی به نظرم آره این دلالت داره فارغ از این بحث در واقع اخباریش، دلالت های انشائی هم داره. درسته ما نوعا این آیات این شکلی رو صرفا اخبار معنا میکنیم و اخبارش هم درسته ها، به یک معنا ثبوتی اخبارش درسته، ولی اون بحث انشائیش هم هست، یعنی اینا لوازم انشائی هم دارن. و حالا این شده اگه
شد
مطلوب رو واقعا
نمیشه.
چرا؟ نه نه، اگه اخباری باشه که واقعا قلوبیه به دایر انشاء ظهورش هم درست میشه با همین فرانس رو گلفی و قدایی دیم، یعنی واقعا اخباری میشه که اخبارش درست سر جاش، اما واقعا دایی و در واقع انگیزه انشاء هم درش وجود داره. خیلی
اگه بزنم اینجوری
باشه،
حالا هرچی باشه
نه دیگه ظهورش هم بگیر. بله بله بله، اگه مخدوش بشه که خب بحثی نیست، ولی خب این اگه واقعا اخبارهایی باشن که این اول دور دور انشاء هستن، همون بحث اصولی خود رو دیگه این کاملا از جمله اخباری هم امرودن میشه استثنان در خدمت
دیگه اشتا سرمان مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.